بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 19 آشنایی با تاریخ اسلام رو در خدمت بزرگواران هستیم. در جلسه گذشته عرض کردیم که ابوبکر در 21 یا 22 جمادی الثانی سال 13 هجری پس از 15 روز بیماری و تب، بعد از 2 سال و 3 ماه و 24 روز خلافت، در سن 62 سالگی از دنیا میره. در همون شب عمر ابن عاص بر جنازه اون نماز میخونه و در حجره رسول خدا که عایشه اونجا رو فراهم کرده بود، ابوبکر رو به خاک میسپارن. در وصیت‌نامه‌ای که ابوبکر ترتیب داده بود، عمر رو جانشین خودش میکنه و این وصیت‌نامه رو عثمان مینویسه. عمر در 13 سال پس از آمولفیل، یعنی 13 سال بعد از آمولفیل متولد میشه و در هنگام وفات رسول خدا 50 ساله بودش. در 52 سالگی به خلافت میرسه و مدت 10 سال و 6 ماه خلافت میکنه و هنگامی که داشت از دنیا میرفت 62 سال داشت. شغلش قبل از اینکه اصلا کلا به خلافت و کار اجرایی در زمان ابوبکر برسه، به مدت خیلی طولانی چوپانی میش میکرد و خرج فروش چهارپا را انجام میداد. عمر در جنگ های بدر و احد و خندق و همه جنگ هایی که خود رسول خدا حضور داشتن و فرماندهی میکردن، در اون جنگ ها حضور داشت و از جمله کسایی بودش که همین عمر در جنگ احد که بعضی از مسلمون ها فرار میکنن، اونم با اون مسلمون ها فرار میکنه و صحنه مبارزه خارج میشه. یک نکته‌ای که باید عرض کنم اینه که عمر از جمله کسایی بودش که قبل از اینکه مسلمان بشه با مسلمون ها با شدت بیرحمی رفتار میکنه. وقتی که ابوبکر تصمیم گرفت عمر ابن خطاب رو به جانشینی خودش منصوب کنه، گروهی از صحابه مانند سعد ابن ابی وقاص، زبیر، طلحه پیش ابوبکر میرن و میگن که به خدای خود چه پاسخی میدهی که این مرد خشن سختگیر را بر ما فرمان روایی میذاری بکنه. هنگامی که او پیرو تو بود، ما نمیتوانستیم او را تحمل کنیم. وقتی که خودش حالا بیاد والی بشه، چگونه میخواد با مردم رفتار کنه؟ عمر ابن خطاب در سال 23 قمری به حج میره و پس از اینکه میخواد برگرده بعد از بازگشت به مدینه، عده ای از اون عمرای نواحی اطراف برای ملاقات و مشاوره با عمر به مدینه میان. از جمله فردی به نام مغیرة ابن شعبه که امیر کوفه بوده، به همراه خدمتکارش فیروز که معروف به ابو لولو بودش، در همین گروهی بودش که قرار بود بیام به دیدن عمر. خلیفه که عمر ابن خطابه خیلی با عجم ها که همین ایرانی ها باشن بد بود و حاضر نمی شد و اجازه نمی داد هیچ فرد عجمی در مدینه موندگار بشه یا چه برسه که بیاد به دیدنش. مغیره از خلیفه می خواد که اجازه بده فیروز در مدینه بمونه، همین ابو لولو، چون این فیروز یک مرد هنرمندیه و حرفش برای اهالی مدینه خیلی سودمنده. روزی فیروز در مدینه خودشو به خلیفه میرسونه و از ارباب خودش که مغیره باشه شکایت میکنه، که حالا ماجرا از این قراره که میاد پیش خلیفه و میگه که مغیره روزی 10 درهم از من باج میگیره و پرداخت این مبلغ برای من دشواره. خلیفه ازش میپرسه مگه حرفت چیه؟ میگه نجاری، نقاشی و آهنگری. عمر اینجا بهش میگه که با این همه صنعتی که داری و این همه هنری که داری این مبلغ زیاد نیست. شنیدم میتونی حتی آسیابی بسازی که با باد کار بکنه، یعنی یه آسیاب بادی بسازی. فیروز در جواب خلیفه میگه که اگر من سلامت بمونم آسیابی برات میسازم که در شرق و غرب تنین انداز باشه. وقتی که خلیفه و فیروز از هم جدا میشن، خلیفه میگه که این غلام مرا تهدید کرد. یعنی این جمله ای که فیروز به خلیفه میگه که اگه من سالم بمانم آسیابی برات خواهم ساخت که در شرق و غرب تنین انداز بشه، میگه که جملهش تهدید آمیز بوده و منو تهدید کرده. از این ماجرا 3 روز بیشتر نمیگذره که فیروز تهدید خودش رو به انجام میرسونه. در یک صبحی که خلیفه در مسجد برای نماز رفته بود و به نماز ایستاده بود، فیروز بر اون حمله میکنه و با خنجری که 2 سر داشت ضرباتی به شکم عمر میزنه و ضربه ای هم حالا محکمتر به سرش میزنه و همون باعث میشه که بعد از 1-2 روز خلیفه از دنیا بره. نقش شده که فیروز یک نفر دیگر رو که جلوی عمر اومده بود وایساده بود اون رو هم کش و چند نفر دیگه که پشت سر عمر ایستاده بودن اونها رو هم میکشه و فرار میکنه. در حین فرار کردن یک مردی که اهل عراق بوده میاد یک گلیمی روی سرش میندازه و از پشت این گلیم روی سرش میندازه و فیروز رو دستگیر میکنه. خلیفه بعد از این واقعه 3 روز بیشتر زنده نمیمونه و در پایان ماه ذی‌الحجه سال 23 قمری از دنیا میره که همجور که عرض کردم در هنگام مرگش 62 سال سن داشت. طرح شورای 6 نفره خلافت از سوی خلیفه دوم، خب این یک نشانی از اوج ابتکار و سیاست عمر بود. عمر تو همون 3 روزی که از عمرش باقی مونده بود بعد از ضربت خوردن، میاد یک شورای 6 نفری رو تشکیل میده که این شورا تشکیل شده بود از رئیس 6 تا قبیله که هر کدوم یک نقش و موقعیت ویژه‌ای داشتن، که علی ابن ابی طالب از طایفه بنی هاشم، عثمان از بنی امیه، عبدالرحمن ابن عوف از بنی زهره، سعد ابن ابی وقاص که از طرف پدر با بنی زهره و از طرف مادر با بنی امیه پیوند داشت، طلحه از بنی تیم و زبیرم که پسر عمه رسول خدا میشه و شوهر اسما دختر ابوبکر. عمر این شورا رو تشکیل میده و میگه این افراد در این شورا باشن و حالا دلیل داره برای کارش. دلایل و شواهدی که نشون میده خلیفه دوم فقط به زمامداری عثمان ابن عفان نظر داشت، این از این قراره که این یک حالت میشه گفتش که یک شورای سوری بوده در حقیقت و از اول عمر قصد داشت که عثمان رو جانشین خودش کنه، ولی به صورت مستقیم نمیخواست این کار رو بکنه و میخواست تو شورا باشه که مردم و حتی خود حضرت علی علیه السلام نه اینکه عمر جانشین برای خودش انتخاب کرد، بگه که من حضرت علی رو تو این جمع قرار دادم ولی حضرت علی رأی نیاورد و بخواد جانشین من بشه و مردمم این رو باور بکنم. حالا چه دلایلی داشت که عمر کاملا مشخص بود که قصد داشت از اول عثمان رو جانشین خودش بکنه؟ من 3 دلیل عرض میکنم. یکی این که رفتار عمر ابن خطاب با عثمان در دوره 10 ساله خلافت طوری بود که همه مردم اون رو به عنوان شخص دوم مملکت اسلامی میشناختن. دومی زمانی که در یکی از سفرهای حج از خلیفه، یعنی همین عمر ابن خطاب، پرسیدن که خلیفه پس از شما چه کسیه؟ عمرم گفتش که عثمان، یعنی خیلی واضح این جواب رو داد. یه دلیل دیگه اینه که چون عباس عموی پیامبر طرح شورای خلافت رو وقتی میشنوه، بیدرنگ به امام علی علیه السلام میگه که عمر این طرح رو طوری تدوین کرده که عثمان به خلافت برسه. ماجرای چگونگی رأی آوردن عثمان خیلی مفصله که بعداً تو شرایطی دیگه و در جای دیگه من اینو کامل عرض خواهم کرد. برخی میگن که از این مورخان که علت انتخاب نکردن حضرت علی علیه السلام اون بودش که عمر میدونست مردم پیشوایی او رو نمیپذیرن و اگر خلیفه بشه با اون میجنگن. حالا نمونش، حالا این بعضی مورخانی هستن که شیعه نیستن و کلن سنی مذهبن و با شیعه مخالفن. اینها میگن که همون جوری که در جنگ صفین جمل و نهروان امام علی وارد جنگ میشه، اگر جای عثمان حضرت علی علیه السلام انتخاب میشد یه جنگ دیگه ای راه میفته. حالا بعضی هم پاسخ دادن، میگن که اگر پس از رحلت رسول اکرم مردم به فرمان علی ابن ابی طالب گوش میسپردن، پریده های زیانباری مانند جنگ جمل رخ نمیداد. در روزگاران نخست پس از رحلت پیامبر و حتی تا سالها بعد مردم چندان از سنت نبوی دور نشده بودند، اما پس از عثمان و همتراز شدن شیوه سیاسی خلفا با سنت نبوی، مسلمانان به روشی عادت کردند که با پیشوایی علی سازگاری نداشت. از همین رو بود که او را تحمل نکردند. آن ناسازگاری را نیز زمامداران پس از پیامبر پدید آوردند. داره میگه که اگر اون جریان سقیفه که کامل توضیح دادم، اون سقیفه راه نمیافتاد، اگر بیعت اجباری و به زور با ابوبکر صورت نمیگیره، اگر بعد از ابوبکر عمر بر سر کار نمیومد، الان دیگه این شرایط وجود نداشت که بگیم که مردم حضرت علی علیه السلام رو قبول ندارن. بلکه اگر از همون اول به همون سفارش پیامبر عمل می شد، دیگه الان مردم هم پذیرای حکومت حضرت علی علیه السلام بودن. در مدت 3 روز بعد از وفات عمر ابن خطاب، عبدالرحمن ابن عوف به طور خصوصی و عمومی با اعضای شورا میاد گفتگو می کنه و بعدش مردم رو در مسجد جمع می کنه تا در حضور مهاجران و انصار رأی خودش رو که حالا مشخص بشه نتیجه اون چه کسی از این شورای 6 نفره هستش و قرار خلیفه بشه، اونو میاد اعلام میکنه. قبل از این جریان میاد به اعضای شورا میگه که برای پرهیز از ایجاد اختلاف میان مسلمان ها لازمه که ما هر 6 نفر با موافقت یکدیگه از میان خود کسی رو به عنوان حالا زمامدار مسلمی انتخاب کنیم و هر کسی رأی خودش رو به یک دیگه بده تا این دامنه اختلاف کم بشه. یعنی اگر 6 نفریم بشیم 3 نفر، هر کی به نفع یک دیگه بره کنار. طلحه حق خودش رو میاد به عثمان میده، زبر رأی خودش رو میاد به امام علی میده و سعد ابن ابی وقاص هم میاد رأی خودش رو به عبدالرحمن عوف میده و به این ترتیب اعضای 6 نفره میشن 3 نفر که هر کدومشون 2 تا رأی داشتن. در همین زمان عبدالرحمن با یه جملاتی کنایه دار اعضای شورا را از مخالفت با نتیجه پایانی جلسه برحذر میداره و میگه که یه جوری رفتار میکنه که من دارم برای زمامداری خودم تلاش نمیکنم و کسی رو انتخاب میکنم که حقشه و کسی اجازه نداره که بیاد بعد از این که من رأی رو اعلام کردم بیاد مخالفت بکنه. عثمان به حضرت علی علیه السلام پیشنهاد کرد که خوبه ما دو نفر به عبدالرحمن وکالت بدیم تا اون هر چی که به مصلحت هست انجام بده. عبدالرحمن گفتش که این پیشنهاد خیلی پیشنهاد عاقلانه‌ایه و قسم خورد که به خلافت تمایلی نداره و کار زمامداری رو بین حضرت علی علیه السلام و عثمان واگذار میکنه، یعنی بین یکی از این دوتا واگذار میکنه. امام علی علیه السلام میفرمایند که در حضور مسلمانان تعهد کن که حق را برمیگزینی، انتخاب میکنی، از هوا و هوس پیروی نمیکنی و کسی را که حالا جهت اینکه خیشاوند تو هستش ترجیح نمیدی و مصلحت رو در نظر میگیری و خیرخواه امت هستی. بعدش رو به عثمان میکنه و میگه که برای من، حضرت علی علیه السلام رو به سمت عثمان میکنه و میکنن و میفرمایه که برای من روشنه که عبدالرحمن جانب تو رو میگیره و برخلاف حق و مصلحت سخن میگه، ولی خب چاره ای نیست، من به شرط اینکه او خیشاوندی با تو رو نادیده بگیره و رضایت خدا و مصلحت امت رو در نظر بگیره این حکمیت رو میپذیرم. عبدالرحمن هم سوگند میخوره که همونطوری که حضرت علی علیه السلام میخواد رفتار میکنه. اینجا عبدالرحمن میاد یک چیزی رو مطرح میکنه که خیلی راحت بیاد زمامداری حکومت رو به عثمان بده بدون اینکه دیگران فکر کنن که عبدالرحمن داره طرف عثمان رو میگیره. عبدالرحمن رو میکنه به سمت حضرت علی و میگه که من مصلحت میبینم که امروز همه مسلمانان با تو بیعت کنن به شرط آنکه تو نیز بر طبق دستور خدا، سنت رسول الله، روش ابوبکر و عمر حکمرانی کنی. من به این شرط با تو بیعت میکنم که هیچ کس از بنی هاشم را بر مردم حاکم، یعنی حضرت علی علیه السلام، هیچ کس بنی هاشم را بر مردم حاکم نکنه و برای کاری هم حتی از بنی هاشم استفاده نکنه. حضرت علی علیه السلام با شنیدن این کلمات میفرمایند که وقتی خلافت را به من واگذار میکنی و آن را در اختیار من میگذاری نباید کاری به این امور داشته باشی. من باید برای امت کوشش کنم. هر جا و از هر کسی که قدرت، استعداد، امانت و درستکاری دیدم از او به نفع اسلام یاری بخواهم. هر کسی که میخواهد باشد، از بنی هاشم یا دیگران. عبدالرحمن میگه که سوگند به خدا تا این شرط را نپذیری با تو بیعت نمی کنم. حضرت علی علیه السلام میفرمایند سوگند به خدا من این شرط را قبول نمی کنم. من در میان شما تا می توانم به کتاب خدا و سیره پیامبر خدا عمل می کنم. عبدالرحمن همین پیشنهاد میره به عثمان میکنه و عثمان کاملا میپذیره. این پیشنهاد سه بار تکرار میشه و هر بار حضرت علی علیه السلام نمیپذیره و عثمان قبول میکنه که در آخرین مرتبه حضرت علی علیه السلام به عبدالرحمن میفرمایند که با وجود کتاب خدا و سنت پیامبرش نیازی به روش هیچ کس نیست. تو میکوشی که با پیشنهاد این شد این امر را از من دور کنی. عبدالرحمن بعد از شنیدن این صحبت‌ها به سمت عثمان میره، دست بیعت با عثمان میده و با بیعت کردن عبدالرحمن همراهان عثمان و همراهان عبدالرحمن میان با عثمان بیعت میکنن و کسی حضرت علی علیه السلام رو نمیاد به سمت حضرت علی که با حضرت علی بیعت کنن و عبدالرحمن میگه که خود را آماج خطرها نکن. بعدش اینجا که حضرت علی علیه السلام با عثمان بیعت نمیکنه، اون لحظه که عبدالرحمن این جمله رو میگه، میگه خود را آماج خطرها نکن، بیعت کن وگرنه به سبب وصیت عمر تو را خواهم کشت. در آنجا جز عبدالرحمن کسی شمشیر به همراه نشده که نداشته. چون یه نکته ای رو بگم که عمر در وصیت خودش گفته بود که اگر حضرت علی علیه السلام، چون عمر که کاملا شرط گذاشته بود که با این شرایط میدونست عثمان به عنوان خلیفه انتخاب میشه و اصلا در نظرش این بودش که عثمان هم انتخاب کنه، و عبدالرحمن وصیت میکنه که اگر حضرت علی علیه السلام با عثمان در پایان کار بیعت نکرد اون رو بکش، که اینجا این جمله رو عبدالرحمن میگه که اگر این کار رو نکنید به حسب وصیت عمر تو رو خواهم کشت. و اینجا حضرت علی علیه السلام خشمگین میشن و اعضای شورا جز زبیر به سمت حضرت علی علیه السلام میان و میگن که اگر بیعت نکنی با تو خواهیم جنگید. در این حال میشه که باز حضرت علی علیه السلام مثل دو خلیفه دیگه مجبور میشه و در شرط کاملا اجبار میان با حضرت علی علیه السلام میان با عثمان بیعت میکنند.